بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. سالهای گذشتم به این اشاره کردیم، الان با یه مقدمه ای واردش میشم که در بین معارف اسلامی و معارف مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله از جهاتی مهمترین یا رکن در بین همه اون معارف این مناسبت فاطمیه است. قابل چشم پوشی نیست، قابل مذاکره نیست، قابل معامله نیست، که اگر بود خود از زهرا سلام الله علیها اولا بود به این که کوتاه بیاد. پسراش 6-7 ساله بودن، دختراش 4-5 ساله بودن، امیرالمومنین بود. اگر قرار بر کوتاه آمدن بود و می شد از این کوتاه آمد، اینها باید کوتاه می آمدن. و از طرفی در روایات ما و اشعار شعرای اهل بیت که در محضر اهل بیت شعر گفتن و مورد تایید قرار گرفتن، صدیقه طاهره سلام الله علیها را امام این میدان، فرمان ده این میدان و خودشون رو سرباز حضرت زهرا میدونستن. یک دوست رو اشاره میکنم ببینید تا باید ببینیم خب حالا این موضوع چیه، کجای کار ماست. حالا یه اشاره میکنم به این که این ربطی به زندگی ما، دنیای ما، امروز ما هم داره، تا چون جاهای اون بحث دنیا و امروز ما رو دارم میپردازم، اینجا دلم میخواد به اون مباحث قدیمیش بپردازم. وگرنه اینجور نیست که ما مثلا یه فاطمیه شرکت کنیم بریم و زندگیمون تغییر نکنه. اگر اینطوری یعنی فاطمیه رو هم اشتباه اومدیم. نمیشه یه نفر جزو شیعیان امیرالمومنین باشه ولی مثلا نسبت به شیعیان امیرالمومنین بیخیال باشه. این نمیشه. اینجور نیست که ما یه جلسه شرکت کنیم بعد بریم هر کی ما نگاه کنه نفهمه یهودیم، مسیحیم، بت‌پرستیم، بودایی هستیم. نه خیر، اگر شیعه امیرالمومنین هستیم بعد در همه رفتار ما، زندگی ما، مهمتر نگاه ما، سلوک ما، زیست ما اثر بگذاره، سبک زندگیمون تغییر میده بخوایم یا نخوایم. نگاه ما عوض بشه، شما داری یه جایی میدوید به یه چاله میرسی عمیق، وای میستی، لازم نیست کسی به شما بگه. یعنی نگاه که میکنی سرعت و کندی شما به نسبت مسیر شیب داره نداره سربالاییه. وقتی مسیر رو میبینید انتخاب میکنید دیگه. اینجوری نیست که چاله رو ببینیم بیفتیم توش، نگاه میکنیم وای میسیم از کنارش رد میشیم. فاطمیه نگاه ما رو قرار عوض کنه و اگه نگاه ما رو عوض کنه زندگی ما رو تغییر میده، مدل زندگیمون، حتی مدل همسرداری، بچه داری، همسایه داری، کاسبی. و اگر تغییر نداد یعنی یا این اصل نیست یا تدین ما درست حسابی نیست، باید تغییر بده. کما این که کمالش در اینه که باید نماز ما رو تغییر بده. یعنی حب اهل بیت اگر نماز ما رو تغییر نده یه جای کارمون میلنگه. حالا اونو برگردم اول اون مقدمه رو تکمیل کنم. ائمه ما با اینکه امامن خودشون، وقت عجیبم هست آیه قرآن وقتی میخوایم برای امامت اهل بیت استدلال کنیم میفرماد که باید امام به کسی پشتگرم نباشه، امام معلم لازم نداره. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع، خدا میفرماد اون کسی که میخواد هدایت کنه شایسته اینه کسی هدایت کنه که خودش معلم نیاز نداره. امن لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که خودش کوریه که باید یه کور دیگه عساکش این باشه. خب در استدلال امامت ائمه ما اینه که اینها شاگرد نیستن، علی رغم این تصریح کردن به این که ما دنبال روی مادرمون هستیم. خیلی حرف بزرگه، یعنی علم امام هم اقتضا میکنه همین مسیر رو بره، ولی هیچ وقت یه مثلا مرجع تقلید، نمیگم مقلده طلبم، خلافش شأنشه، نه اینکه بخواد تواضعش هم اینجا معنا نداره. شما مرجع تقلید دیگه، یا مجتهدی یا نیستی، اگه هستی چجور مقلدی. یعنی با این نکته که روی این بحث میکردن ائمه ما تفاوت زیاد داشتن با بقیه، یکیش این بود که اینا امام بودن و دیگران کلن هیچی نمیفهمیدن. نمیگم اینا امام بودن و اونا کمتر، اینا عالم بودن اونا کمتر، اینا امام بودن و اونا هیچ بودن، بلکه هیچ هم نبودن. لذا حساس بودن روی این عبارات که شایب پیشتند، ولی اینجور فرمودن. از امام زمان در بامنا فدا شروع میکنم، فرمون ان فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه، مادر ما اسوه ماست. خیلی تعبیر عجیبه. و تو چه موضوعی؟ روایت اگر برید ملاحظه فرمایید در موضوع بیعت نکردن با ظالمان فرمود مادرم اسوه منه. این همونجور که مادرم زهرای اطهر در ماجرای سقیفه قیام کرد الگوی منه. امامی که همه بزرگان و اولیاء طول تاریخ گریه کردن دستشون به دامن او برسه، فقط نه در دوره اسلام، موعود امم حضرت ولی اثر به اون افدا، ولی فهم مادرم اسوه منه. این یعنی این که این مادر چنان در کماله که بتونه اسوه باشه، وگرنه معنا نداره که امامی که در اوج کماله بازگشت به عقب کنه. این قبیحه، انقلاب علی الاعقاب قبیحه دیگه، یعنی برگشت، بازگشت، افت. من ساوا یوماه فهو مغبون، کسی که دو روز شبیه هم مثل هم باشه مغبونه. امام زمان رفته جلو بر میگرده. یه وقت یکی به من گفت این زیارت جامع کبیره رو بعد برای ائمه خون، برای حضرت زهرا نمیشه خون، چون اینا امامن و امام نیست. گفتم بله امام نیست، ولی ام ائمه است، اسوه ائمه است، بلکه پناهگاه ائمه است. بل اینا که دارم میگم همش روایته، بلکه مشکات ولایته، این اون ظرفی که اینا رو دور هم جمع کرده، بلکه مهیمنه. یکیش این روایت شیخ طوسی رحمت الله علیه برامون نقل کرده، ان فبنت رسول الله لی اسوتون حسنه. یکی یه روایت دیگه است که تیکه دومشو زیاد شنیدید، مرحوم سید ابن طاووس برامون نقل کرده. هم دارم اینو عرض کنم، اومدم تو جلسه عکسی رو که به دیوار زدن نگاه کردم، ما انقریب میریم، حالا 60 سالگی، 50 سالگی، 80 سالگی، و اعمال ما اگر باقیات صالحات باشن میمونن. همینجا داشتیم صحبت میکردیم، میگفتن بله اینجا اومدیم و یه سال فاطمه گرفتیم و ایشون به رحمت خدا رفت، ولی خب 30 سال بعدش جلسه بوده. ما باید یه کاری کنیم بمونیم، این اعمال ما کمه برای داستان قیامتمون. اینی که عرض میکنم اسم میبرم برای اینکه بمونه، سیدم طاووس این روایت رو برای ما نصفش رو حفظ کرده. اخیراً یه کتاب بسیار مهمی از ابن شهرآشوب رحمت الله علیه چاپ شده، اخیراً که میگم 20 روز نیست، 10 روز نیست شاید، که مال 900 سال پیشه و برای اولین بار این کتاب چاپ میشه. و اگه به من یه وقتی میگفتن دلت میخواد قبل از مرگت یه اتفاقی بیفته چیه، میگفتم این کتاب ابن شهرآشوب چاپ بشه. کتاب کتاب مهمیه در بیزاری از دشمنان اهل بیت، میراث بزرگی از مکتب اهل بیت رو حفظ کرده، حالا تازگی چاپ شد. اونجا مطلب کامل اومده، اون چیزی که سیدم طاووس میخوام عرض کنم نصفش آورده، حدود 150 سال قبل از سید ابن طاووس مرحوم ابن شهرآشوب کاملش آورده. موضوع چی بود؟ موضوع بود که از زهرا سلام الله علیها در این مسئله فرمانده ائمه است، چه برسه ما. راوی میگه رفتم محضر امام رضا، اینا نیست تو کتاب سید ابن طاووس از طرائف، میگم از کجاش اونجا هست. حالا اگرم اینو شنیده باشید، خودم پارسال اینو از نسخه خطیش نقل کرده بودم ولی الان چاپ شده الحمدلله. میگه رفتم محضر امام رضا گفتم آقا نظرتون راجع به اون یک دو نفر اینا چیه؟ خب حضرت میتونه نظر بده، بگه بدم میاد یا خوشم میاد، خوبن یا بدن، ها نظر به این دلیل بدن به اون دلیل خوبن. امام حکیمه دیگه، امام وقتی سخن میگه همه چیش حساب کتاب داره. اول فرماد که برو دنبال کار این حرفا چیه، شرایط خوب سخت میشه، این حرفا رو زد پارسال یادتون باشه مفصل عرض کردی. حالا یه شبی حوصله داشتید میارم از رو مت میخونم که چه کتابهایی و چه دیوانهایی رو آتش زدن و چه شعرهایی رو زنده زنده آتش زدن که اینا راجع به اهل بیت حرف زده بودن. مگه شوخیه؟ آقا راجع اون دو نفر نظر بدین، حضرت همون دنبال کارت. این تعبیر تعبیر خوبی نیست ولی مفهومو میرسونه. مثلا رگ خواب یه نفر رو میگن بلده یا نقطه ضعفشو بلده. حالا این نقطه ضعف امام نیست، امام ضعف نداره، اما بلدن چی کار کنن امام به حرف بیارن. گفت آقا جان شما حجت خدایی و من به کی برم بگم؟ خب شما منو حواله بده برم یکی سوال کنم. خب این جزء دین امام اگه نی، و شما هم حجت خدای من که حجت خدا غیر شما نمیشناسم. یعنی امام رضا رو گیر انداخت. حضرت فرمود خب حالا اینجا حضرت میتونه بفهمه من از اونا بدن میاد، از اونا خوشم میاد، اونا بدن اونا خوبن. از این به بعدش سید ابن طاووس هم نقل کرده، شما هم شنیدین. تا اینجاش نبود، آقا شما بگو اینا کی بودن بالاخره. عبارت امام رضا حکمت توشه، فرمود کانت لنا ام صالحه، یه مادر صالحه ای داشتیم، ما تدوهی علیه ما ساخته، دست اینا خیلی خشمگین بود وقتی شهید شد. خب این حرف یعنی چی؟ اگه من بچه خلف اون مادر باشم منم بعدم اینجوری باشم. جایگاه امامت جایگاه این نیست که یه نفر بگه من دنبال روی مادرمم. قرآن چقدر نهی کرده از این که نگو چون بابا ننم اینو به بت پرستن، نگو چون بابا ننم بت میپرستیدن منم بت میپرستم. یه کار خطایی اگه من بکنم که بچه‌م نباید به من استناد کنه. اگه من خشمگین میشم از کوره در میرم خلاف شرع عمل میکنم، بچه‌م نمیتونه بگه چون بابام بد اخلاقه منم. این مسیر بنی امیه است، به پسر امراض گفتن فلان فلان شده. تو مگه نشنیدی پیغمبر انقدر راجع به علی علیه السلام حرف زده؟ این همه دستور که یا علی حرب و که حربی، بر چی پوشدی رفتی صفین؟ از طرفی امام حسن و امام حسین جواب اینو نمیدادن، سلام هم میکرد جوابشو نمیدادن. این میگه آقا هر کی بتونه بین من و اینا، اینا منو ضایع میکنن، هر جا میرم شیخی هم باز خودم، شیخکی هم کتاب دارم، صحابی هم خیر سرم، میرم جلو همه به اینا سلام عرض کنم روشون رو برمیگردونم. سروران بهشت. جوابی که مردم به اینا میدادن این بود که فلان فلان شد، چرا تو صفین رفتی شمشیر به روی علی کشیدی؟ این میگفتش که آخه پیغمبر فرموده بود دل باباتون رو به دست بیارید، بابام رفته بود. این استدلال مسخره است، چون بابام که کار خط باباش هم راست. گفت چون بابام رفته بود، خدا میفرماد بابا یکی بت پرست بود، معنی نداره بگه باباهامون، دین بابامه. امام رضا سلام الله علیه نستجیر و بالله معاذ الله، شأنش عجله بخواد مثل اینا حرف بزنه. اینجا وقتی میخواد میفرماد کانت لنا ام صالحه، نه یه مادری داشتم چون مادر ما اینجوری بوده، این قبیحه این حرف. امامو در چه جایگاهی ازش سوال کرد راوی؟ گفت شما حجت خدایی. امام رضا فرمود ما دنبال رو مادرمون هستیم. کانت لنا ام صالحه ماتت و هی علیه ما ساخت. اتفاقا همینو شیعه ها و شاعرها یاد می گرفتن. دبل که اومد محضر امام رضا اون شعر معروفشو خوند که حالا واردش بخوام بشم کل جلسه میره، فقط اشاره میکنم که شروعش اینه: مدارس و آیات خلط من تلاوتن و منزل و وحی مقفر الارساتی. یاقا باقی آسالات یعنی این که 1200 سال علمای شیعه با این زجه زدن، تو همه حرمها خونده شده، پیشانی همه جلسات سید الشهدا تو کربلا اینو خوندن، تو حرم ها می نویسن در دیوار. الان بیتشو بگم شاید شما احتمال زیاد شنیدید. اومد محضر امام رضا این شعر رو خوند، یه قصیده ایه که حرف قافیهش ت دو نقطه است: مدارس و آیات خلط من تلاوتن و منزل و وحی المقفر الارسات، تو ت دو نقطه است. امام رضا هم خیلی گریه کرد فداش بشن. بعد یوهو خطاب رو برگردوند با این که داشت به امام رضا شعر رو برای امام رضا داشت میخوند، گفت آقا اینا سرودم بیارم برای شما بخونم، اصلا روزی که سرودم بهشتن که بیام جلو علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه بخونم. یوهو وقتی داشت میخوند که چی شد و با شما چه کردن، بعد تقیفه شد، چی شد رسید به کربلا، یوهو خطاب رو از امام رضا برگردوند، خطاب از زهرا قرار داد، گفت افاطمه، افاطمه یعنی یا فاطمه، افاطمه لو خلت الحسین مجدلا، یا فاطمه اگر بودی میدیدی چجوری پسر تو غرق به خون کردن، یه خبر بهت بدم، لقد ما تعشانن به شط فراتی، پسر تو تشنه کنار شط فرات کشتن، اگر بودی اذن للطمت الخده، اونجا به صورتت میزدی. بعضی ها دنبال مستند لطمه میگردن، اینجا محضر امام رضا خونده و جاش بود که امام رضا حرف میزد، فرمایش میکنه، میگه این غلطه، نداریم این چیزا، نداریم. امام رضا 50,000 سکه داده برای این قصیده به دبل و لباسی که فرمود 1,000 شب این به پوست تنم چسبیده بوده، من نماز شب خوندم 1,000 رکتم نافله خوندم، اینو برای این لباس و برای قبرم گذاشته بودم دبل، اما تو این قصیده رو خوندی این لباس رو میدم به تو. این یعنی چی؟ تایید دیگه. اگه غلط بود همه میفهمن، امام رضا متوجه این است بیش از همه عالم که مردم میگن امام رضا به این شعر جایزه داده، اونم همچی جای 1,000 شب، هر شب 1,000 رکعت نماز تو این خوندم، 1,000 رکعت این 16 ساعت، و این لباس به پوست تنم چسبیده و لباس رویم نبوده، همون پیراهنی بوده که تنم بوده، نماز خوندم، زجه زدم محضر خدا. 50,000 سکه داد و این لباس دیگه تاییده دیگه. اینم شعره، شعرم به این راحتی نمیشه دستکاریش کرد، سندش از حدیث بالاتره به نحوی، چون حدیث رو راحتتر میشه جعل کرد تا شعر رو، چون حدیث لفظ راویه، اما بیت شعر مثلا فرض کن من یه کلمه این شعر حافظ رو بردارم دستکاری کنم تابلو میشه، انگار دست اندازه، انگار تابلو نقاشی های فرشیان رو منم یه گل مرغ کنارش بکشم، هر کی بیاد نگاه کنه این کی گند زده به اینجاش، تابلو دیگه، بالاخره قلم فرشیان و قلم کاشانی که یه جور نی، این مال 1,300 سال پیشه تقریبا. اونجا به حضرت زهرا گفت اگر شما بودی به صورتت میکوبیدی. و امام رضا هم گریه کرد. خب حالا نگاه کنین چرا خطاب از امام رضا برگردون به سمت سید حضرت زهرا؟ امام زمان دبل کی بود؟ حضرت رضا سلام الله علیه. چرا خطاب برگردون به حضرت زهرا؟ خب یه تعبیر اینه که مادر برای بچهش گریه میکنه، بله، اما دو تا نکته داره، یکی این که خطاب قرار دادن یعنی حیات قائل شدن. من الان که دارم با شما صحبت میکنم یا شما رو بذارم کنار با این میکروفون حرف بزنم، آی میکروفون، شما میگین این اسکال قرصاشو پشت رو خورده، نمیدونم، با مرده که آدم اینجوری با خطاب حرف نمیزنه، یعنی حیات قائله، اولا حیات کامل که شادی و غم داره. بعد یکی از مجتهدان برجسته یه تعبیری داره از این، میگه چرا برداشته خطاب از امام رو برگردونده به حضرت زهرا؟ دیدی آقا، یه سرباز که از دنیا میره، یه طلبه از دنیا بره، به مدیر حوزش تسلیت میگن. یه عالم از دنیا بره، به امام زمان و مراجع و اینا تسلیت میگن. سرباز به فرماندهش تسلیت میگن. میگه فرمانده مبارزه با طاغوت صدیقه طاهره بود، سیدالشهدا سرباز این فرمانده بود. برای همین دیبل وقتی خواست تسلیت بگه، خطاب و برد رو از زهرا که شما فرمانده ای، سربازتون رو کشته. اون دوتا روایت هم اینو کاملا تایید میکنه. یه کاری کرده صدیقه طاهره سلام الله علیها، که حالا ادله دیگر هم داره، حالا کار ندارم. من باز بذارید، شاید سالهای گذشته گفتن، یک شو اشاره میکنم تبرکن، که ائمه ما به سربازی حضرت زهرا افتخار کردن. این دو ستایی که خوندم و یکی هم اشاره میکنم. به امیرالمومنین عرض کرد عباس که بیا تشییع جنازه مفصل بگیریم، همه رو دعوت کن، بذار آشتی بشیم دیگه، مشکلات امت حل بشه. اگر امیرالمومنین اهل کرم بود، اگر این کار باعث گمراهی نمیشد، نه حضرت زهرا وصیت روش میکرد، نه امیرالمومنین پافشاری. اینا اینجوری نبود که خصاصت داشته باشن، اینا اهل بخل نبودن که، اینا اهل کرم بودن. منتها کرم اون جاییست که کرم اقتضاش اینه که کسی با کرمش کسی را گمراه نکنه. عباس هم پیغمبر گفت آقا یه جلسه بگیریم، همه رو دعوت کنیم، همه در تشییع و نماز بر بدن فاطمه شرکت کنن، امت یه فیضی ببرن، بذار تمام بشه. امیرالمومنین نم میتونست بفرماد که نه این کار غلطه، مثل امام رضا و حضرت حجت، ولی اینجوری نفرمود. فرمود امرتنی سیدت النساء، سیده نساء به من فرمان داده به سطر امرها، و ما کنت اخالف امرها، من اون آدمی نیستم خلاف دستور فاطمه عمل کنم. امیرالمومنین، لفظ امیرالمومنین فقط مال امیرالمومنینه، امیر بر عالم وجوده. اما فرمود فاطمه زهرا سیدت النساء دستور داده و من با دستور او مخالفت نمی کنم. حالا باز اومد خوش اومد، اینم اشاره میکنم، شاید پارسال هم عرض کردم، پیغمبرم اتفاقا به امیرالمومنین فرمود یا علی انفذ لما امرت که بهی فاطمه، فاطمه دستور داد عمل باید بکنی. حالا موضوع فاطمیه چیه که فرمانده میدانه و بقیه معصومان به سربازی او افتخار میکنه؟ حالا معصومان معصومن، علم دارن، خطا نمیکنن. موضوع فاطمیه چیه؟ اینو انشالله یه قدری بهش میپردازم. اما یه مقدمه دوم این بحث داره که ممکنه بالاخره ما تو این فضایی که هستیم صبح تا شب، شب تا صبح رگبار به سمت ما میبندن، دروغ میگن، کج و کوله میگن، ادعا میکنن فلانجا فلان سند هست، نمیدونم این با اون آشتی بوده، اون با اون قهر نبوده، موضوع این نبوده. برای اینکه یه وقت تو ذهن عزیزان این نباشه که آقا این بحث فاطمی صرفا یه مثلا اختلاف بین دو تا آدم سر یه تیکه زمین. خب خیلی ابلهانه است، مثلا من و ایشون، یا من و ایشون مثلا رون رو بکنیم و بر با هم قهریم. بگه چرا؟ بگم چون 1170 سال پیش جد 34 من با جد 33 ایشون یه مچ انداختن، یقه یقه شدن. هر کی بشنه میگه خیلی قبیحه این، زشته، بابا جمع کن خجالت بکش، مسلمونی چند سال میخواین؟ موضوع اینا نیست. حالا برای این که این جا بیفته این مقدمه رو عرض میکنم. ببینید عزیزان، ما دیندار نشدیم که مثلا یه ساعت شبا بیایم اینجا، دو ساعت شبا بیایم اینجا یه روزهی بشنویم و بخونیم، یهودی هم بره کنیسه شون اونجا یه چیز دیگه بگن و بخونن، مسیحی هم یه شنبه بره یه سرودی بخونن، بعد کل زندگیمون، زن و بچه، زندگی زنداری، شوهرداری، بچه داری، همسایه داری، کار کردنمون، تو جامعه رفتنمون، همه کارامون این بت پرستا و یهودی ها و مسیحی ها و اینا باشه، همین فقط مثلا شبی دو ساعت توی مجلس هم شرکت میکنیم، اونا توی جلساتی میشینن، ما هم توی این جلسه میشین، این که نشد دینداری. دینی که دنیای ما رو درست نکنه حتما نمیتونه آخرت ما رو درست کنه، چون دنیا درست کردنش آسان‌تر از آخرت. و کسی که از تو دنیاش خوش و خرم نباشه، این حتما آخرتش هم خوش و خرم نیست. خوب دقت کنین چی عرض میکنه. دین اومده دنیای ما رو خوش و خرم کنه، اما نه به اون چیزی که بد و امر به ذهن میرسه. اون عبارتی که فرمود ما رأیت الا جمیلا، نه بلوف زد، نه بزرگ گفت، نخواست جلو دشمن کم بیاره، نه خیر، واقعا فرمود ما رأیت الا جمیلا. اگر بری از هر یک از ائمه پرسی، همه زندگیشون میگن ما رأیت الا جمیلا. خب یعنی سختی نکشیدن، درد سر نداشتن. چرا آقا؟ شما برای همین لذات دنیایی هم گاهی سختی میکشی. گاهی هست ما یه وقتی رفتیم یه جا، از فلتات عمر ما این بود، رفتیم اصفهان، ما رو بردن گفتن اینجا رستوران، چند سال پیش بود، یکی از رفقای ما بود، آقا این رستوران خوبی، یه ساعت آن رو علاف کردن تو صف که بخوایم یه پرس غذا بخوریم. هستی گنی؟ آقا شما یه پرس غذا میخوای پولشم بدی، گاهی یه ساعتم یا چقدرم باید معطلش بشی، برای اینکه شما یه لذت یه پرس غذا خوردن و بچشی گاهی کلی درد سر داره، غیر از اینکه پولی هم که باید در بیاری، باید کار کردی، زحمت کشیدی، هم کسب درآمدش درد سر داره، هم مقدمه پیدا کردنش، تامینش. لزام این که عرض میکنم دین اومده دنیای ما رو خوش و خرم کنه، نمیخوام بگم یعنی در دنیا درد سر نباید داشته باشیم، نه، واسه همین کار عادی خود ما، این جوان ها که میخوام برن فوتبال ببینن، شهر آورد رو ببینن، قدیما اینجوری بود، الان نمیدونم هست یا نه، مصاحبه میکنه میگه دور شب پیش من از بهبهان اومدم که ببینم این توپ به این تور میخوره یا این توپ به اون تور میخوره، پوستش کنده میشه، حالا تو بیابونای اطراف استادیوم آزادی چه بلایی سر اینا میاد، اونجا سرویس بهداشتی درست حسابی نیست، چی بخوره چی نخوره، پول داره نده، شب کجا استراحت کنه، آفتاب اذیتش میکنه، ها، چون یه لذت زود گذر مختصر رو میخواد ببینه، به تن خودش هموار کرده که این سختی ها رو به جون بخره. لذا این که عرض میکنم دین آمده دنیای ما رو خوش و خرم کنه، معنی که دین آمده ما در دنیا هیچ آزاری نبینیم نیست. هرچی لذت بیشتر، مقدمش هم بیشتر دیگه. طرفی که اومده یه فوتبالی رو از راه دور ببینه که اصلا چیزی هم پیدا نی، همه قد مورچن، دو رو قبلش از اون شهر پوشده اومده این شهر، یا جام جهانی میشه همین قطر بغل خودمون، طرف چقدر هزینه میکنه بره، ها، حالا تازه اون بازیکنان نمیبینه که حالا باید بگن اینقدر پول اضافه بده، اینقدر زحمت بکش که حالا فلان آقا رو کنارش عکسم مثلا بگیر، اینقدر دیگه هم بده که حضرت عجل پیران عرق کردش هم اجازه بده بدن دست شما. همم هم میگن خیلی طبیعیه، عرف دنیاست دیگه، من الان گیری ندارم، برای یه لذت مختصر کلی هزینه و دردسر و بروبیا داره. یه لبخند حضرت زهرا سلام الله علیها برای امیرالمومنین میارزیده این همه صدنه بخوره، کیفیتش رو اگر کسی نگاه کنه، یه نفس به نفس شدن، یه کنار هم یه دو رکعت نماز صبح خوندن، خب صدم هم داره. اما اگه بری ازش بپرسی میگه ما رأیت الا جمیلا، بلا تشبیه، اون آدمی که پوستش کنده شده، چقدر پول خرج کرده که رفته اون لباس عرقی این فوتبالیست رو گرفته، خوشحال برمیگرده، زودی هم عکسش تو صفحات خودش منتشر میکنه، اینو از این گرفتم، ها، کیفم میکنه، دین اومده زندگی ما رو خوش و خرم کنه. منتها خب اونم مثل بقیه جا هزینه داره، سختی داره. حالا یه گوشش رو عرض کنم امشب، این همه پول خرج میکنه بره اون لباس عرقی اون فوتبالیست رو بگیره، اگه بعدم بهش بگن این لباس قلابی بود، این مال اون نبود، این دماغ جاویزون میشه، حالش گرفته میشه، میگه باختم همه چیو. درست؟ اینجا چی مطرحه؟ اصل و غیر اصل، مثلا اورجینال و فیک، مهمه دیگه. حالا این کل این کوبیده رفته تا اونجا سر کار نباشه، بگن این که فلانی نبود، این بدلش بود، این هم عکس گرفتیم سلفی بدلش بود، تمام شد. پس اون صدمه رو که میبینه به کجا خیلی بیشتر هزینه میکنه؟ اونجایی که یه اصالتی داره، یه اصل دیگه، این واقعا عرق معظم الله دیگه، تو همین فوتبال عرق ریخته دیگه، مهمه براش. آقا این دین اومده ما رو دنیامونو خوش کنه، باید اصل باشه، وگرنه شما جرأت نمی کنی هزینه کنی. یکی از القاب امام حسینه، کی تو این عالم آدمایی که میخوان به یه خوشی برسن هزینه میکنن دیگه، ها؟ کی تو این عالم قد، یا مثلا فرض کنیم که آقا فلان چیز داره گرون میشه، هی نگاه میکنن فلان چیز چقدره، بریم الان چی بخریم. یادتونه تو 13 ماه سفر یه رفتن طلا خریدن، البته سود کردن، برای روایت جعلی بود ولی اینا سود کردن، شرایط کشور یه جوری بود که اون روایت جعلی اینجا درست در اومد متاسفانه. ما یکی طلا میخره، یکی دلار میخره، یکی میگه نمیرم تو بورس، بعد هی رصد میکنه کدوم اینا اطمینان آوره، درسته سود قطعیه، سیفه. آقا بقیه جام همینطور، شما بخوای خودتو پای یه دینی خرج کنی، مهمه که این اصل باشه، وگرنه عمرتو جونتو یه جایی بردی خرج کردی که نمیارزه. اذا در القاب سید الشهدا است، السلام علی المحتسب الصابر، سلام بر اون آقایی که او هم سپرده گذارای عالم برن بوق بزنن، او علی اکبر رو سپرده گذاری کرد، علی هنوز از میدان برنگشته قاسم و فرستاد، همینجور یکی یکی تا آخر سر نگاه کرد ته کار یه شیرخوارم مونده، اونم برد وسط میدان. السلام علی المحتسب الصابر، کی این کارو میکنه؟ کسی که خیلی اطمینان داره. شما همه سرمایه‌تون رو همینجوری هر جایی نمیری خرج کنی، میپرسه رمزرز خوبه فلانه، این نبرن پولمو، هی شک میکنه درستش هم همینه، خیلی وقتا هم گول میزنن مردمو بی خودی. این دین اگر اصل نباشه، خب عمر و جون ما رو پاش سرمایه گذاری که، این بعد میگن این قلابی بود، خب دیگه عمر و جونم که توبه نداره که، پول نیست که بگی الان این معامله خراب شد فردا ایشالا کاسه میکنم برمیگرد، عمر که بر نمیگرده، عمر توبه نداره، گناه میشه توبه کنه آدم ولی عمر که توبه نداره، عمر چیو میخوام توبه کنه، عمرم که بر نمیگرده، گناهی که کرده باشم ایشالا خدا میبخشه اما عمرم که بر نمیگرده. الان که 44 سالمه دیگه، 44 سالمه، سال بعد 45 سالمه دیگه، بر نمیگرده، جوون که نمیشم که، این قابل توبه نیست، عقوبت گناه همو میتونه میگذره ازم، عمرم که بر نمیگرده، قابل توبه نیستیم. اونی که گذشت ما فاته مزا، دیگه بر نمیگرده. خب خیلی مهمه که اینو کجا ببریم صرفش کنیم. اونی که مثل سید و شهداست که خیلی اطمینان داره به خدا، همه رو خرج میکنه، طبیعی هم هست. من شرمم میاد این مثالو هی تکرار کنم که طرف میکوه میره کشور دیگه چقدر هزینه میکنه که یه عکس با یه فوتبالیست مثلا بگیره، نمیخوام هم تمسخر کنم، اونم عشقش به اونه کار ندارم، انشاءالله به عشق حقیقی برس. خب سید الشهدا صلوات الله علیه این همه سرمایه گذاری کرده، اونم تو مسیر اون تدینش دیگه، اون دینی که خواسته او رو به مسیر حضرت حق ببره، اینجا کمتر از اونه. از آن ما رأیت الله جمیلا رو بلوف نفرمودن، به همه اون چه میخواسته رسیده واقعا. لذا اگر شما یه آدم دینداری دیدید، ما میخواستیم بریم استاد تو حوزه انتخاب کنیم، لو میدم الان یاد گرفته بودیم از اساتیدمون، میخواستیم درس کسی رو بریم، قبلش میرفتیم محضرش نیم ساعت صحبت میکنم، اگه میدیدیم این همش قر میزن، این که گرونه، اون که همه چی خرابه، درسش هم شرکت نمیکرد. نه این که مشکلات نیست، اما مؤمن غرق در لذت و رضایته، نه این که مشکلات رو نمیبینه، ولی خدا هست، کار دست خدا در نمیره. بگی چطوری؟ واقعا میگه بهتر از این نمیشه، نه بلوف بزنه، نه لغلغه زبون بگه. اونی استاده که وقتی میگه حالت چطوره، میگه نه ادا دراره، میبینی خوش و خرمه، ولو اینکه بیمار. ما دیدیم دو سه جور بیماری سنگین داره، مردمی که او رو نمیشناسن خبر ندارن. گاهی نماز که بلند میشه بره خونه، مثلا طرف آه من بچه مریض احوال دارم، یعنی یه روبی گوشه وایساده داره برای این دعا میکنه، اونم میگه الحمدلله حاج آقا امشب بر ما دعا کرد، نمیدونه که این بیماری دختر این اصلا نسبت بیماری خود این حاج آقا هیچه، ولی غرق لبخنده. مسیر زندگی اهل بیت اینه که اگه ما به اون سمت بریم، ما هم تو ظرف خودمون ما رأیت الله جمیلا بایست بشیم، وگرنه یا اون دینه دین نیست یا تدین من تدین نیست، قلابیه. ما از کجا بفهمیم دین داریم؟ بنده محضر شما چند تا علامت عرض کردم، یکیش اینه که سرخوش هستیم یا نه. عرض کردم سرخوشی به معنی که دردت ممکنه سرخوشه ولی بیماری داره، سرخوشه ولی الان فقر داره، چون اصلا خدا بخواد ما رو رشد بده، ما بعد اول اومدیم اینجا که از این بند رقیت بردگی آزاد بشیم. صدها بند به گردن منه، بعد از این آزاد بشم. و تا این اضطرارا برا من رخ نده، این بنده از گردن من وا نمیشه. من الان که بدهکارم، یه 7-8 نفری تو ذهنم هست، به اینا بگم میشه ازشون قرض کنم، فعلا بدهی رو رد کنم، تو هپروت و توهمم، تا کار به جایی برسه بفهمم هیچ کسی جزو کاری از دستش بر نمیام. اینو شاید پارسالم گفتم، شک دارم نمیدونم، یه کسی مظلوم واقع شد توی واقعی که اگه بخوایم اینو مثلا ماجراشو بگیم مفصل، یه سریال جذاب میشه، اینقدر پر پیچ و خمه. رفته بودیم پیش ولی خدا، گفتیم آقا اینجوری این بنده خدا خیلی مظلومه، یه کسی خیلی به این ظلم کرده، 4 زانو نشسته بود، 2 زانو شد، گفت التماس دعا. چقدر باید خرج میکردی تا تو به اینجا برسی که هیچ کسی جز خدا کاره ای نیست؟ الان انقدر این بدبخت ظالم خودشو بدبخت کرده، خودشو جهنمی کرده، یه کاری با تو کرده، تو هرچی فکر کنی میبینی کسی نمیتونه مشکلاتو حل کنه جز خدا. تو همونی که هفته پیش بودی برای نماز صبحم بعد 100 بار کوک میکردی، ولی الان درد داری، یه ساعت به اذان صبح بلند میشی گریه میکنی، ها چقدر باید خرج میکردی که تو به اینجا بره؟ تو همون آدم 6 ماه پیشی یا این بدبخت ظالم؟ ببین چه لطفی به تو کرده، بدبخت خودشو جهنمی کرده، نمیدونه که با تو چه کرده. نمیدونه که. لذا این ما رأیت الله جمیلا معنای که ما مثلا اذیت نشدیم از این که جلو چشمم برادرمو کشتن نیست، من ناراحت نشدم از اینکه برادرم تشنه شهید شد نیست، اما برادرم برا بندگی خدا پیش چشم خدا شهید شد. واصبر لحکم ربک فانک باعیننا. چقدر باید یه نفر خرج کنه همچی چیزی بفهمه؟ مثلا اومدیم تو این دنیا از این توهم بیایم بیرون، اومدیم موحد بشیم، موحد یه وقت لفظی میگم اشهد الله اله الا الله، اما تو سلام علیک با شماها نعوذ بالله ممکنه بگم خب ایشون فلانجا مسئوله، ایشون فلانجا بانک فلان میشه وام ازش گرفت، یعنی یه سلام مثل آدم نمیتونم بکنم. صریحه، این چیزی نیست که من بخوام حدس خودم بگم. فرمود ما اینها رو تو بعثا و ذرا میندازیم، لعلهم یتضرعون، یه جایی فرمود یتضرعون که همین معناست، برای اینکه اینا تضرع کنن. لذا با اینکه به بحث رب نداره اشاره میکنم، این ایام که میگن من وعده صادق سه میشه نمیشه، دلار چی میشه فلان، حالا هر کسی هر کاری میخواد رصد بکنه بکنه، من کار ندارم، اما یه جایی که شرایط احتمالی جنگ هست ما چیکار کنیم؟ عبادتمون افزایش بدید. حالا با باقیش کار نداره، هر کاری میکردید بکنید، میخواستید پناهگاه برید برید، میخواستید طلا بخرید بخرید، من نمیگم بخر نمیگم نخر، اما خدا میگه من شما برای شما یه دردسرای درست میکنم، و تو اون دردسر، تو اون مثال قبل عرض کردم، اون ظالمه بدبخت میشه ها، فکر نکنید اون ظالمه چون سرباز و خداست کار خوبی کرده، ظالمه بدبخت ماجراست، خودش انتخاب کرده آدم بده بشه. وقتی توی جامعه ای بعثایی رخ میده، سختی، گرفتاری، دردسری، مثل حس جنگ میزنیم میزنه چی میشه ها؟ یکی از کارهایی که ما اصلا خدا ما رو توی این شرایط قرار میده بدون اینکه من کار داشته باشم کی مقصره کی نی کی بد عمل کرد، اونو سر جاش، به موضوع ما ربط نداره. یزید خاص یزید ماجرا باشه، بدبخت ملعون ازل و ابد هم هست، وسط جهنم هم هست، ولی بدبخت ما رو برد تو دامن سیدالشهدا. یعنی این کار این دنیا دست خدا در نمیره، لذا بدترین دشمن هم ناخواسته سرباز خداست، پدرش هم در میارن قیامت ها، جهنم میره. نمیخوام بگم خوب بود بدبخته بی، خدا یه جوری عالم رو طراحی کرده، دشمناش هم هر کاری میکنن آخرش به نفع خوبا تموم میشه، به نفع مؤمنین تموم میشه، شکست تو کارش نیست، شکست نداره. الان چیکار کنیم فضای جنگ میشه یا نمیشه؟ حالا یا میشه یا نمیشه. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، شما تضرع کنین، نماز اول وقت بخونیم انشالله هممون، اگه نماز شب نمیخونیم بخونیم، اگه میخونیم دو رکعتش و چهار رکعتش و نماز جعفر طیار هم بخونیم، ما چقدر وقت زنده ایم. کلن آدم ها تو نقاط حساسشون شناخته میشن، تو موقع ترس شدید، طمع شدید، حرص شدید، حسد شدید، اینا هم لطف خداست. تو این بهبوهای دنیا که همه غرقن، یهو یه چیز اتفاقای میفته، اون که اهل دینه یا برگرد برگرد. حالا این ربطش به ماجرای زهرای مرضیه سلام الله علیها فردا عرض میکنم. برای حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام آسون ترین کار این بود دست بچه هاشون رو بگیرن از اون شهر برن، بیان گور بابای مردم نامرد 23 سال برای اینا زحمت کشیده پیغمبر و امیرالمومنین و صدیقه طاهر. بعد قرآن رو جمع کرد روز هفتم ورداش آورد تو مسجد، گفتن نمیخوایم برو. طبیب اول عالم وجود نسخه شفا بخش برداشت آورد. حالا ما الان قرآن دستمون هست، اما بعضی از توضیحات پیغمبر که توضیح میداد ابهام رو برطرف میکرد کم میکرد نیست دیگه، خود قرآن هست، قرآن دست ما هست، ولی اون توضیحات پیغمبر نیست که انقدر براش میارزید، مهم بود که امیرالمومنین از خانه بیرون نیومد. فرمود پیغمبر فرموده هر اتفاقی تو عالم افتاد تو این قرآن رو درست کن. حکیم این کارو کرده، اولویتش این بوده، اوورد گفتن نمیخوایم برو. خب کاری نداشت برای از زهرا امیرالمومنین بگم به درک که نمیخوایم، دست زن بچه رو میگرف ازت میرف از اون شهر. اگر کسی تدین پیدا کرده باشه نگاه کنه ببینه خدا دست منو گرفته، نمیتونه نسبت به بندگان خدا بیمهر بشه، بی توجه نمیتونه بشه. اگر یه وقتی که دیدی نسبت به سرنوشت انسان‌ها به شیعیان امیرالمومنین بیخیاله، این اصلا دین نداره. اگر یه وقتی که دیدیم حسوده، وقت ما توصیه اخلاقی میکنیم آقا حسادت نکن. اگر یکی دید حسوده، این عملا دین نداره، چون حسادت یعنی چی؟ ایشون قیافش هم بهتره، ایشون زورش از من بیشتره، ایشون نمیدونم حافظش هم بهتره، ایشون استعدادش هم بهتره. حسود میگه چرا بهتره؟ بی خود بهتره. آقا با کی دعوا داری؟ یعنی خودش نیورد، خدا بهش داده. حسود با خدا دعوا داره عملا. اون نگاه دیندارانه میگه تو اجازه نداری نسبت به خلائقی که خدا خلق کرده کم مهری کنی. برای همین فرمان من اسب اولا یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. تو مسلمان نیستی، چون این مسلمان بودی نمیتونستی نسبت به سرنوشت آدم ها بی تفاوت باشی، اصلا مسیرشون رو قبول نداشته باش فرض کن. اما 1,000,000 شیعه امیرالمومنین الان آوارن، نمیتونی بگی به من چه. اگه میگی به من چه، اصلا فاطمی با اومد اینجا چیکار کنی؟ حتی ممکن بگی من کل مسیری که اونا رفتن قبول ندارم، ولی شیعه امیرالمومنین زن و بچهش الان جا ندارن، کریم بودن الان قضا ندارن، اصلا فرض کن خطا کردن. خب مگه باید ملامت کرد؟ بی خیال میشه؟ اصلا ما با کی کار داریم؟ اگر بخوام اینطوری نگاه کنیم همش باید اشکال کنیم به ائمه. و فاطمه جان دست علی رو بگی برو از این شهر، چی کار داری؟ این بیمراما رو چی کار داری که وقتی اومدی تو مسجد فرمودی فدک مال ماست، گفتن شاهد بیار، تکذیب کردن از زهرا رو و مردم بلند نشدن یه سیلی تو گوشه یا رو بزنن. خب جمع کن برو، چی کار داری؟ نمیشه که. خب من میگم من کاری ندارم. خب کاری نداری از فاطمیه رو چی کار داری پس؟ همون کار خودت رو بکن. دیندار نمیتونه نسبت به دیگران میگه من، هر کسی خودشو که نگاه کنه، من که این همه به خدا بدهکارم، خدا هنوز خط بطلان رو من نکشیده که من زود خط بطلان رو مردم بکشم. اصلا فرض که خطا کرده طرف، همسایتونه اشتباه کرده، یه معامله بی خودی کرده، هم ده بار بهش گفتی و یکی اطمینان کرده مالشو بردن، ولی الان مضطره، الان جای ملامت نیست دیگه. یه مورد شما پیدا کنید، یه گناهکار دیگه، حالا روزه امشب اومد، یه گناهکار میاد محضر امام، خطا و غلط عجیبی کرده که قبلا هم امام فرموده این کارو نکن، وقتی دیگه مضطر میاد امام نمیگه من که بهت گفته بودم، بلکه وقتی میاد سرشو پایین میندازه میگه علیک من السلام یا ابا عبدالله هل یمن توبه؟ فهمد نعم یتوب الله علیک ارفع رأسک یا شیخ. نمیگه الان زن و بچه همون ببین تشنن، تو را ما را بستی، اجازه نمیده به خودش این کار رو بکن. ما ها که هیچ کاری نکردیم هی ملامت میکنیم، او که همه کاری کرده، زن و بچهش تشنن برای اینکه وقتی کاروان هور آمد آب و داد به اینا، و یعنی امام انقدر ذخیره آب آورده بود که به 1,000 سرباز و 1,000 مرکب سوار نظام بود کل 1,000 نفر لشکر هور، پیاده نظام نداشت چون سرعت سری باید داشتن، میخواست بیاد امام محاصره کنه. انقدر سید و شهدا صلوات الله علیه آب آورده بود که به 1,000 کس و 1,000 مرکب آب داد برای کاروان 50-60-70 نفری، چون موقع هنوز لشکرش هم کامل نشده بود، از کوفه بعدن اومدن پیوستن. اینقدر، یعنی 20 برابر بلکه بیشتر، چون مرکباشون هم هست. اینقدر ذخیره آب آورده بود از رد، و تشنگی الان بچه هاش به خاطر این بود که آبو به یاران هور داده بود. بعد هور باعث شد که سپاه ما محاصره کنه، اما حالا که برگرده دیگه نمیگه الان. یه مورد شما پیدا کنید، گناهکار محضر یه خطاکار محضر یه امامی رسیده ابراز پشیمانی کرده، ملامتش کردن نمی کنه. این که عرض میکنم اگر ما واقعا دیندار باشیم، فاطمیه همه زندگی ما رو تغییر باید بده، نه صرفا یه عزاداری کنیم، نگاه ما رو عوض میکنه. من دیگه نمیتونم خیانت در امانت کنم، نمیتونم نامردی کنم در معامله، کج و راست بگم، اگه راست بگم. و اگه غیر از این باشه اون فاطمیه فاطمیه نیست. چرا اینقدر مهمه؟ چون فکر ما، عقیده ما و عمل ما رو اصلاح میکنه. حالا انشالله فردا یه مقدمه میگم که اینایی که عرض کردم تا اینجا رو جمع‌بندی کنم. دیگه دلم رفت روزه اینجا آمد. از کوفه که داشت میومد بیرون میگه خب خیلی اذیت بودم، این که باید بریم پسر پیغمبر رو دستگیر کنیم. حالا ایمان شاید نداشت مثل ما که شیعه باشه اون زمان، اما بالاخره پسر پیغمبر رو حرمت داره، خطایی نکرده، گناهی نکرده. الان به من بگن برو آیت الله بهجت و حالا صد هزار آیت الله بهجت فدای خاک پای سید الشهدا، منم فدای خاک پای آقای بهجت. بگن برو آقای بهجت رو دستگیر کن و زن و بچهش ورده بیار. خب شوخی کنی؟ داشتم با خودم از توی خونه اومدم بیرون، تو کوچه داشتم حرکت میکردم، احساس کردم پشت سرم یه هاتفی گفت یا هر ابشر بالجنه. من دارم یه سفر حرام میرم، اصلا میفهمم خودم. بالاخره این سلطان روزگار، این عبیدالله ناپاکزاده دستوری داده و منم حالا بالاخره برای دو روز دنیا سردار این لشکرم بالاخره. اما خودم که سفر حرام دارم میرم، پشت سر که گفت یا هر ابشر بالجنه، خودم به خودم گفتم سکلت کل حر. اموکه مادرت به عزاد بشینه، فلان فلان شده، بهش چیه دیگه؟ انگار کسی میخواد بره دزدی بعد بگن انشالله با پولش کربلا بری. خودش که میفهمه این دزدیه. اومدم اینو به کی گفت؟ اینو به اومدن با حضرت مواجه شدن. حالا یه تیکه رو یه اشاره فقط بکنم، دلمون بخواد این کرم سید الشهدا رو. راوی میگه که 50 تا 50 تا سواره های 1000 نفر تو 20 تا مثلا حدودی تیکه 50 نفره حرکت میکردن پشت سر هم. من جزو اون گروه آخر بودم. رسیدیم دیدم سید الشهدا وایستاده کنار این شترهای آبکش داره آب میده به اینا. منم نفر آخر گروه خودم بودم. اینا که آب اومدم بیام جلو، فرمود که یبنم یا یبن اخ، خیلی تعبیر لطیفیه، یعنی برادرزاده. حالا امام حسینه و اینم میخواد بیاد امامو معاصره کنه. ان خراویه میگه من چون کوفی بودم حجازی نمیفهمیدم، یه خورده تشنمم بود، موندم چی داره آقا میفرماد. بلا فاصله سید الشهدا عربی بود ولی اصطلاح ما کوفیا رو استفاده کرد، فرمود ان خل جمل، یعنی شطور رو بنشون اینجوری سخت آب خوردن، قدش بلند. بعد خودش افسار شطور رو گرفت نشون. دوستان را کجا کنی محروم. بعد من رو عجله که داشتم اومدم این مشک رو وردارم، می اومدم آب و بخورم، می ریخ نمیتونستم. دوباره یه عبارتی گفت من متوجه نشدم، اومد لب مشک رو برگردون آب به من داد. شاید با کف مبارک سید الشهدا آب خوردن. اینا اینجوری آب خوردن. بعد آب حضرت بستن. شما اگر بری فهم میکنید امام حسین پشیمون شد. سید الشهدا برای کسی دیگه این کارو کرد. و اگر ما باور کنیم بفهمیم که برای هدایت یه هر چقدر میارزیده، سید الشهدا حاضر بود باقیه زن و بچهش هم کس و کارش جای دیگه بودن به اسارت برن که یه هر برگرده. اینا خیلی برای ما زحمت کشیدن. این 1000 نفر رو آب داد و خلاصه رفت جلو و محاصره شدن و درگیر شدن. و یه جایی که حضرت میخواست زن و بچه رو ببره کنار سایه، دستور و اکید عبیدالله این بود که جعجع بالحسین، سخت بگیر، یه کاری کن پشیمون شه، خسته بشه، بگه زن و بچه هم در خطرن، اذیتن، زیر تیغ آفتابن، تشنه شدن، مثلا کتابی یا تسلیم بشه، اسیر بشه. اومد بره حضرت سمت سایه چند تا درخت این بچه های قدری استراحت کنن، کاروان هور اومدن مقابل، شمشیر کشیدن. اینجا حضرت ظاهرن میخواست هور رو یاد کلام خودش بندازه، فرمود سکلت که امو که. غیر از این که این هور نگاه کنی پروندشو امام حکیمه، ولی خب تو کارنامه این چیزی نبود، هیچی نبود توش، صد راه سید و شهدا هم کرده. حضرت دید به این چی بگه که این فرصت پیدا بشه این یه قدمی ورداره. خدا میدونه یه وقت میبینی همین امشب ما رو مجلس مادرش دعوت کرده، چیزی برا ما تو پرونده اون بنویسن امشب. فرمود که مادرت به عزاد بشینه، فحش نداد بهش. یعنی چه مادری تو رو چجوری تربیت کرده باید داغ تو ببینه؟ این اومد جواب بده، ازن حضرت اینو گفت که فرصت برای هر پیدا بشه، اومد جواب بده ولی حرفشو خورد. گفت هر کی غیر تو گفته بود منم جواب میدادم، اسم مادرم برده بود، ولی این مادر تو فاطمه زهراست. حالا تو کارنامه هر یه چیزی پیدا شد، احترام به صدیقه طاهره، حالا میشه دستشو گرفت، بهانه پیدا شد. یا ابو عبدالله ما احترام که ایست، ما محبان مادرتی. ولی خیلی لطافت داره سید الشهدا. هر اونجا چی نگفت ولی تو ذهنش این بود بله تو مادرت فاطمه زهرا، من چی نگفتم ولی تو جلو هزار تا از یارای من یه چیزی گفتی. گذشت و روز هفتم و بستن و شد روز تاسوعا و سید الشهدا محاصره شد و صدای العتش بلند شد و روز دهم شد و دور و وریاش نگاه میکنن، این آسمون رو نگاه میکنه، گفتن که ترسیدی شیخ؟ خدا روزی کنه ما هم یه وقتی اینطوری بفهمیم. گفت خدا بین بهشت و جهنم میبینم، جلو هزار نفر یارامو، جلو 20,000 نفر آها سلام سربازای همکارای قبلی، خیلی سخت، مردونگی میخواد پذیرش خطا. خدا روزی کنه ما سحری بلند شیم به خدا عرض کنیم هذا مقام العائذ بک من النار، خدای منم بالاخره اومدم، ما جزو محبان صدیقه طاهره هستیم. و خدا بین بهشت و جهنم میبینم. اما غلبه کرد به این. اون موقع اون مثل ما نبود که امام حسین براش لو رفته باشه، چه میدونست چی میشه. حالا برم بگم ببخشید، اون میزنه تو گوشم میگه گم شد، چی ببخشید، چیو ببخشن. اونجا مردونگی کرد، گفت میرم میگم غلط کردم. چی میشه هم اصلا فکر نکردم، میخواست فکر کنه نمیرفت. تو دوره قاجار اینجوری روزه میخوندن، میگفتن که پوتیناشو به گردنش بس، این تیکش ولی قدیمیه، آسمون رو نگاه میکرد میگفت اللهم انی ارعبت قلوب احبای، خدای من دل زینبشو لرزوندم، دل دختراشو لرزوندم، دل اینا رو شکستم، الان تشنن، احتمال شهادت پدرشون رو میدن، من چی برم بگم. همینجا اومد آرام آرام محضر سید الشهدا، سرشو بلند نمیکرد، عرض کرد که السلام علیکه یا ابا عبدالله، حلی من توبه، برا مثل منم توبه ممکنه؟ فهمون نعم یا توب الله علیک، اون موقع که خواستی را بیفتی خدا بخشید. انزل انزل، یعنی خیلی وقت منتظرت بودم. ارفع رأسکه یا شیخ، سرتو بلند کن، روسفیدی. به جز پسرش علی اکبر سلام الله علیه، شاید تنها شهیدی که بی درد سر فرستاد میدان هور بود، نمیخواست هور اذیت بشه، صدای العتش بچه ها رو خجالت زده کنه. هور رفت میدان، وقتی زمین خورد دیگه میگه من که یار تو نبودم، من که انقدر اذیتت کردم. اما سید الشهدا خودشو بالا سر او رسوند، فدای لطافتت یا ابا عبدالله. حضرت دید تو دل این موند، خب درسته من اشتباه کردم، ولی جلو هزار تا یارام یه چیزی مادرم گفتی، سرشو به دامن گرفت، فرمود انتل خور کما سمت که امک، مادر اسم تو درست انتخاب کرد، میخواستم تو رو برگردونم، انتل خور کما سمت که امک.